سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من جعفر احمدی، امیدوارم روز شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. طالبان سیاست‌های شرعی قرون وسطایی را در افغانستان تعمیل می کنند. این را آنا کلی، معاون سخنگوی قصر سفید، در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته. بر اساس گزارش واشنگتن پست که روز جمعه نشر شد، معاون سخنگوی قصر سفید در پاسخ به پرسش در باره تعلیق کمک‌های مالی آمریکا در بخش آموزش و پرورش گفته که زنان افغان رنج میبرند زیرا خروج فاجعه باره. و گفته او اداره جو بایدن از افغانستان به طالبان اجازه داد تا حکومت این کشور را تصرف کنند و پالیسی های شرعی قرون وسطایی را تعمیل کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها و دیگر مراکز آموزشی منع کردند. سازمان زراعت و غذای ملل متحد FAO از کمک نزدیک به 12 میلیون دلاری ژاپن به افغانستان و برخی کشورهای دیگر خبر داد. FAO در اعلامیه این گفته است که ژاپن 11.9 میلیون دلار به این سازمان کمک کرده که بخش از آن به حمایت از دهقانان در افغانستان اختصاص خواهد یافت. این سازمان افزوده افرادی که تحت پوشش این کمک‌ها قرار خواهند گرفت، دهقانان اند که از تغییرات اقلیمی و اقتصادی متاثر شدند. بر اساس اطلاعات اداره‌های ملل متحد، افغانستان از جمله 10 کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که امکانات کم برای مبارزه با پیامدهای آن دارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان ضرب الاجل حکومت این کشور به افغانهای فاقد ویزای معتبر را نگران کننده خوانده است. حکومت پاکستان به این افغانها مهلت داده که تا 28 فوریه شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، با بزنس ریکاردر گفته که انتظار می رود این اقدام عواقب فوری بر زندگی مهاجران افغان و آموزش کودکان آنان داشته باشد. حکومت پاکستان از آغاز سال جاری میلادی به این سو روند بازداشت، اخراج و تلاشی خانه به خانه مهاجران فاقد اسناد افغان را در برخی شهرهای پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت بخشیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 ساله در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک به عنوان وزیر تجارت ایالات متحده با خبرنگاران در قصر سفید در این مورد سخن گفت. و افزود فکر می کند که چانس دارند که به توافق دست یابند و باید اطمینان حاصل می کرد که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره ی رئیس جمهور ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی درباره جنگ اوکراین بود. بیشتر تا لحظات دیگر. و در نتیجه حمله با چاقو در جرمنی یک مرد به شدت زخمی شد. پلیس جرمنی میگوید که این رویداد عصر روز جمعه در مقابل بنای یادبود از هولوکاست در برلین رخ داد. مقام‌های پلیس گفتند که مهاجم مرد بود اما هویت او هنوز مشخص نیست. آنها همچنان افزودند که انگیزه این حمله روشن نشد اما جستجو برای یافتن مهاجم مظنون روان است. ویدیوها از محل رویداد که در مقابل سفارت آمریکاست، موترهای امبولانس و پلیس را در محل نشان می‌دهد. این رویداد در حال رخ می‌دهد که روز یکشنبه انتخابات پارلمانی عمومی در جرمنی برگزار می‌شود. مجموعه از حملات در جرمنی بر روند انتخابات سایه افگنده است. در یکی از این حملات در 13 فوریه یک پناهجوی افغان با موترش به کارگران معترض در مونیخ حمله کرد که در نتیجه 39 نفر زخمی شدند. سپس 2 از زخمیان در شفاخانه جان باختند. پنج و 35 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یک سازمان عرضه‌کننده خدمات صحی میگوید 2.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان بعد دنبال تعلیق کمک‌های آمریکا از خدمات صحی محروم شدند. تقاضای غذای فوق‌العاده از مردم در تنگنای اقتصادی.
امروزی مردم نان برخوردن در سفره خود ندارن، اما تشویش ایره داره که اگر نوبت ملا بیه ما به نوبت ملا چی روان بکنیم و چی پخته بکنیم.
با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان کرکت، دومین بازی افغانستان 26 فوریه با انگلستان خواهد بود. افغانستان در بازی نخستش شکست خورد.
رحمان الله گرباز، حشمت شهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی و گلبدین نایب، اینها همه در توپ‌های کوتاه حذف شدند. این توپ‌های کوتاه برای آنان به خطر بزرگ مبدل شده است.
و مکالمه تلفنی رئیس جمهور اوکراین با رهبران اروپا و اعلام کرد که پایان دادن به جنگ با روسیه ممکن است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژعفر احمدی میزبان شماستم. یک سازمان عرضه کننده خدمات صحی میگوید که با توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده حداقل 2.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از خدمات صحی محروم شدند. سازمان هلت کلاستر در گزارش اعلام کرده که تعلیق این کمک‌ها تأثیر قابل توجه بر دسترسی افراد آسیب پذیر به خدمات صحی حیاتی داشته. اداره آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ کمک‌های خارجی این کشور و کشورهای فقیر را برای 3 ماه به حالت تعلیق درآورده است. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
یک سازمان رهبری خدمات صحی به نام هلت کلاستر در یک گزارش جدیدش گفته که پس از توقف کمک‌های ایالات متحده 320 مرکز صحی در 31 ولایت افغانستان بسته شده‌اند. این سازمان که متشکل از اداره های ملل متحد و سایر سازمان های کمک رسان است، در گزارشی که دیروز هوت منتشر کرده گفته است که بیشترین تعداد مراکز صحی که 59 مرکز است در ولایت دایکندی و 51 مرکز در فاریاب بسته شدند. بر اساس این گزارش 22 مرکز صحی در هرات، 21 مرکز در غزنی، 20 مرکز در بلخ، 17 مرکز در پکتیا، 16 مرکز در ننگرهار و در ولایت‌های لوگر، اروزگان و پکتیا در هر کدام 10 مرکز و در سایر ولایات از 1 تا 7 مرکز بسته شده است که در مجموع 2.4 میلیون افغان از خدمات صحی این مرکزها استفاده می‌کردند. هلت کلاستر می گوید که تعلیق کمک های ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر دسترسی به خدمات صحی حیاتی به ویژه برای جمعیت های آسیب پذیر داشته است. دوست محمد احمدزی کارشناس اقتصادی و استاد پوهنتون معتقد است که قطع کمک های ایالات متحده می تواند منجر به چالش های بشری و اقتصادی بیشتر در افغانستان شود.
بند شدن کمک های امریکا تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی بشری و صحی افغانستان خواهد داشت. به این کار کمک های بشری مانند مواد غذایی و خدمات صحی کاهش خواهد یافت که این کار می تواند خطر فقر و بیماری ها را در افغانستان افزایش دهد.
بر اساس گزارش هیلت کلاستر، مراکز صحی که هنوز در افغانستان فعال هستند اکنون با مراجعان بیشتر روبرو هستند و در نتیجه فشار بر آنها افزایش یافته است. این سازمان کمک رسان میگوید که سازمان‌های امدادی باید برای یافتن راه‌های جایگزین برای تأمین مالی این مراکز و در نهایت از سرگیری رأی خدمات صحی حیاتی به مردم بین خود هماهنگ شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 20 جنوری پس از مراسم تحلیفش یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن تمام کمک‌های خارجی این کشور به مدت 3 ماه با حالت تعلیق درآمد. رئیس جمهور ترامپ در توجیه این تصمیمش گفت که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسی رأی این کمک‌ها با منافع ملی آمریکا مطابقت ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می‌توانید با وبسایت ما همسری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 ساله در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک به عنوان وزیر تجارت ایالات متحده به خبرنگاران در قصر سفید گفت فکر می کند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید با هم ملاقات کنند. چون می دانی چه؟ ما می خواهیم قتل میلیون ها تن متوقف شود. او افزود فکر می کنم ما چانس داریم که به توافق دست یابیم. من باید اطمینان حاصل می کردم که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره رئیس جمهور ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در باره جنگ اوکراین بود. دونالد ترامپ همچنان گفت که با مراسم روز پیروزی در 9 ماه می که برای یاد بود از سال روز پایان جنگ جهانی دوم برگزار خواهد شد با مسکو نخواهد رفت. او نیز گفت که ایالات متحده در آستانه امضای توافقنامه مواد معدنی با اوکراین است. رئیس جمهور ترامپ افزود فکر می کنم ما خیلی نزدیک شده ایم. فکر می کنم آنها این را می خواهند. این توافق مهم و یک معامله بزرگ است. دونالد ترامپ در تلاش است تا جهت پایان جنگ در اوکراین یک توافق صورت گیرد و هفته گذشته تماس‌های جداگانه تلفنی با پوتین و زلنسکی داشت. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه با اشاره به توافق مواد معدنی گفت که امیدوار است نتیجه منصفانه به دست آید. او افزود این توافق است که میتواند بر روابط ما ارزش اضافه کند. مهمترین چیز تنظیم جزئیاتش است تا قابل اجرا باشد. زلنسکی این سخنان را درست پس از آن گفت که ترامپ به شدت از او انتقاد کرد. ترامپ زلنسکی را یک دیکتاتور خواند و هشدار داد که اگر سریع اقدام نکند کشورش را از دست خواهد داد. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه گفت که در 21 فوریه با رهبران چندین کشور اروپایی تلفنی صحبت کرده است. او پس از تماس‌هایش با رهبران جرمنی، پولند، سویدن، جمهوری چک، لوکزامبورگ، سلووانیا و کرواسیا گفت اروپا باید و میتواند کارهای بیشتری انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که صلح واقعی برقرار می‌شود. ولادیمیر زلنسکی افزود از آنجایی که اوکراین و شرکایش در اروپا پیشنهادهای روشن دارند باید پایان دادن به جنگ با روسیه ممکن است. زلنسکی گفت بر این اساس ما می توانیم در مورد اجرای یک استراتژی اروپایی اطمینان حاصل کنیم و مهم است که این کار یک جا با ایالات متحده صورت گیرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر در مورد واکنشان نسبت به یونیفرم از سوی وزارت معارف حکومت طالبان به دانش آموزان و آموزگاران مکاتب به شما خواهیم گفت. اما حالا با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان کریکت، دومین بازی افغانستان روز چهارشنبه 26 فوریه در برابر انگلستان خواهد بود. افغانستان با تفاوت زیاد از سوی آفریقای جنوبی دیروز شکست خورد. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان حضور یافته. بیشتر از حمید حکیمی بشنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 107-2 شکست خورد. آفریقای جنوبی در بازی دیروزش در میدان ورزشی شهر کراچی پاکستان برنده قرعه شد و با بیتینگ یا توپ‌اندازی آغاز کرد. راین دیوید ریکلتون از آفریقای جنوبی در 106 توپ 103 دوش به ثمر رساند و اساس پیروزی دیروز تیمش را گذاشت و پس از آن تیم آفریقای جنوبی با از دست دادن 6 بازیکنش در 50 آور 315 دوش به ثمر رساند و برای افغانستان 316 دوش هدف تعیین کرد. بغیر از رحمت چا که 90 دوش در 92 توپ به ثمر رساند، هیچ یک از بازیکنان افغان به شمول رحمان الله گربز و ابراهیم زدران، وال راوندران از جمله عظمت الله مرزه یا راشد خان هیچ کدام بیش از 18 دوش به ثمر رسانده نتوانستند. مجموع دوش های افغانستان در آور 44 به 208 دوش رسید، اما این لحظه بود که آخرین بازیکن نیز از بازی حذف شد. سید عبدالوهاب اکبر، بازیکن سابق تیم ملی زیر 19 سال افغانستان که این روزها در لندن بازی می کند، درباره کاستی هایی که سبب باخت افغانستان در این مسابقه شد به رادیو آزادی گفت:
رحمان الله گربز، حشمت شهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی و گلبدین نایب، اینها همه در توپهای کوتاه حذف شدند. این توپهای کوتاه برای آنان به خطر بزرگ مبدل شده است. رحمت خوب بازی کرد. رحمت به 6 دوشه و 4 دوشه مشهور است. اینن کرده می توانست. با او باید یک بازیکن می بود مانند نبی، گلبدین یا عظمت که می توانست 6 دوشه و 4 دوشه بزند. تلاش کنند اشتباهی که در این بازی شد در دیگر بازی ها نشود.
حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم افغانستان، گفت که بردن این بازی بسیار مهم بود و افسوده که اگر افغانستان در قرعه برنده می شد او تصمیم به توپ زنی می گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شهیدی بعدن گفته که بازیکنان به خوبی بالین کردند، اما در 20 آور اول خوب ندرخشیدند. افغانستان در گروه بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا هم گروه است. بازی بعدی تیم افغانستان روز 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش در 28 فوریه در برابر استرالیا خواهد بود. در سلسله مسابقات جام قهرمانان، استرالیا ساعت 1 پس از ظهر شنبه به وقت کابل به مساف انگلستان می رود و پاکستان تیم میزبان این مسابقات روز یکشنبه به مساف هند خواهد رفت. اما دیدار آنها طبق توافق قبلی در پاکستان نیست، بلکه در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. هند گفته بود که تیم ملی این کشور برای این مسابقات به پاکستان نخواهد رفت.
بیشتر از خبر.
اعلام لایحه جدید در مورد یونیفرم از سوی وزارت معارف حکومت طالبان واکنش دانش آموزان و آموزگاران را در ولایات مختلف برانگیخته. این وزارت با تصویب لایحه خبر داده که پوشیدن پیراهن تنبان، کلاه و دستار به عنوان یونیفرم جدید در مکاتب دولتی و خصوصی قابل تطبیق است. بیشتر در این گزارش.
تلیواسونه بدلول را بدلول سینه شاید زمش درس از لطور
مزامل دانش آموز از ولایت ننگرهار است که با شنیدن خبر تعیین یونیفرم جدید از سوی وزارت معارف حکومت طالبان از این اقدام انتقاد کرده، تاکید میکند که بجای این تصامیم باید با تهیه کتاب و مواد درسیشان توجه شود. او بر رادیو آزادی میگوید
دو دولت نمحول دقیق است.
خواهش ما از حکومت این است از اینکه روی یونیفرم تمرکز میکند باید تلاش شود که مواد درسی برای ما تهیه شود، چون هیچ کسی حتی یک کتاب هم با خود ندارد. اقتصاد خانواده های ما خوب نیست، باید در قسمت تهیه مواد درسی استادان مسلکی توجه شود.
مرتضی دانش آموز صنف 8 یکی از مکاتب شهر کابل نیست از این اقدام حکومت طالبان به شدت نگران است و میگوید ممکن این اقدام سبب دلسردیش از مکتب شود.
ما همیشه یونیفرم پوشیدیم، پتلون بلوز می پوشیم، ما عادت کردیم، ما نمیتونیم لونگی پرانتمان بپوشیم، میشد مکتب دلسرد نگه کرد، ما عادت کردیم نمیتونیم بپوشیم.
یکی از آموزگاران در ولایت ننگرهار نیست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدای اصلیش در این مورد واکنش نشان داده و بر رادیو آزادی گفت
هرگاه یک معلم با این لباس در برابر صنف ایستاده شود و برای شاگردان تدریس کند این برای دانش آموزان تأثیر منفی ندارد که دارد، پس باید قسم یک یونیفرم انتخاب شود که تأثیر مثبت داشته باشد نه منفی. دیگر اینکه باید در این زمینه با آموزگاران و دانش آموزان مشوره صورت می گرفت و نظریاتشان پرسیده می شد.
این در حالی است که به تازگی وزارت معارف حکومت طالبان با تصویب لایحه در مورد یونیفرم جدیدی که از سوی ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان منظور شده، بر تطبیق این لایحه از سوی آموزگاران و دانش آموزان مکاتب دولتی و خصوصی تاکید کرده است. صحت این لایحه از سوی برخی منابع در حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستن نامشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی تایید شده است. بر اساس این لایحه حکومت طالبان یک یونیفرم جدید برای دانش آموزان پسر و معلمان معرفی کرده که آنها را ملزم به پوشیدن پیراهن و تنبان، کلاه و دستار می کند. دانش آموزانی که از این لایحه سرکشی کنند به آنان توصیه می شود و در صورت تکرار در حضور داشت خانواده از آنها تعهد گرفته می شود. در این لایحه که با جزئیات رنگ و اندازه یونیفرم نیز پرداخته شده آمده، دانش آموزان صنف اول الی نهم در مکاتب دولتی باید پیراهن و تنبان با رنگ آبی و کلاه سفید پوشیده و دانش آموزان صنف دهم تا دوازدهم باید لباسهای رنگ سفید داشته و پوشیدن دستار نیز الزامی است. وزارت معارف حکومت طالبان هدف از این لایحه را ایجاد نظم، تقویت روحیه آموزش و اطاعت، کاهش تفاوت میان دانش آموزان فقیر و ثروتمند، ایجاد تمایز میان دانش آموزان و سایر افراد جامعه و با گفته آنها تقویت فرهنگ لباس اسلامی گفته است. لایحه می افزاید که مکاتب خصوصی ممکن است رنگ خود را برای یونیفرم تعیین کنند، اما باید از دستورالعمل‌های کلی پیروی کنند و ریاست نظارت و ارزیابی طالبانی وظیفه تطبیق یونیفرم در سراسر کشور را به عهده دارد. وزارت معارف حکومت طالبان بر آموزگاران مکاتب نیز پوشیدن پیراهن و تنبان همراه با دستار یا کلاه را الزامی کرده است. در این لایحه تاکید شده که لباس دانش آموزان و آموزگاران نباید بیش از حد کوتاه، دراز، نازک و یا تنگ باشد. یونیفرم جدید شباهت زیاد به لباسی دارد که در اولین رژیم طالبان در اواخر دهه 1990 اعمال شد. برخی از فعالان آموزش از این روش حکومت طالبان در برابر آموزگاران و دانش آموزان مکاتب به شدت انتقاد کرده میگویند این تلاش برای از بین بردن سیستم مکتب و جاگزینی سیستم مدارس از سوی حکومت طالبان است. ناهید سادات یکی از این فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت
هدف از یا ای هست که نمی مکتب و مدرسه را باید یک جای بسازن، که اصلا نمی نام مکتب بخی از بین ببرن و نمور به مدرسه تبدیل کنن. مثال امو شرایط که سر شاگردای مدرسه وز می شد سر شاگردای مکتب باید وز شود، یا این همی هدف دارن. نمی خواهیم مردم افغانستان مثل که جهان است یا به یک جای برسن.
این اقدام حکومت طالبان در حال صورت می گیرد که طالبان پس از تسلط دوباره شان بر افغانستان در گامان خود دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب منع کرده و همچنان رفتن دختران به پانتون‌ها را ممنوع قرار دادند. در گام بعدی تغییراتی را در نصاب تعلیمی معرف ایجاد کرده که این اقدامات حکومت طالبان با واکنش‌های ملی و بین‌المللی روبرو و محکوم شده است.
حالا هم در مورد این که شماره از باشنده های شهر کابل میگویند بعضی از ملائمان مساجد بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم از آنها معاش و غذای فوق العاده تقاضا میکنند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از جاوید فیضی بشنویم.
امروزی مردم نان برخوردن در صفحه خود ندارن، اما تشویش ای را داره که اگر نوبت ملا بیه ما به نوبت ملا چی روان بکنیم و چی بخته بکنیم. و
لیدا احمدی باشنده شهر کابل است و میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند برای ملا امام مسجد محلشان غذای دلخواه او را بپزد. لیدا در یک خانواده فقیر زندگی میکند و میگوید که ملا امام مسجد محلشان بدون اینکه مشکلات اقتصادی مردم را در نظر گیرد از آنها ماش و همچنان غذای فوق العاده تقاضا میکند. وی بر رادیو آزادی گفت:
دولت مسئول است که به ملای مسجد ماش از طرف حج خود مشخص تعیین بکند تا مردم محله آزار نبینه. اگر ای را هم نمیتوانه و یک ماش برای ملای مسجد مقرر نمیکنه، به ملاها گفته شود که اگر ماش مشخص میشود پس دیگر نیاز نیست که خانواده تک تکش به شما هم نان بده و هم ماش به شما تعیین باشه. ما کدام مشکلی شخصی با ملاها نداریم، فقط مشکل اقتصادی هست که مردم محل و مردم منطقه را ما شاهد هستیم.
در افغانستان از گذشته ها رسم بر این است که مردم یک محل و یا منطقه به گونه نوبتوار برای ملا امام مسجدشان سه وقت غذا تهیه می کنند. اما شماری از مردم در کابل می گویند که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان این کار برایشان دشوار شده است. زهرا و شبانه دو باشنده دیگر کابل هم با تایید حرفهای لیدا می گویند که در شرایط امروز افغانستان که مردم نان شب و روزشان را به سختی پیدا می کنند، ملا امامان مساجد نباید از آنها نان فوق‌العاده توقع داشته باشند. آنها بر رادیو آزادی گفتند:
هر وقت میان دروازه را ترقص می زنند که نوبت ملاست و در هر مسجدان بر 15 نفر 20 نفر غذا می خواهند. ما خود ما توانی را نداریم که ما بر خود غذا تهیه کنیم، بر خود نان پیدا کنیم، اما ما بر از این از کجا کنیم؟ ما خود ما شو چاش همین دال پیا کچالو شوله می خریم و اینا میگن که بر ما باید غذای مفشن باشه و گوشت و برنج باشه و
میگه بر ما نان درست کنین. او رو فرمایشی میگن که به ما شوروا و گوشت از این چیزا درست کنین. سخت به پیسگی و غریبی از مردم از کجا کنه پیسه بر از این فرمایشی گوشت و شوروا درست کنه. ما خود ما به نفقه و فامیل خود ما ایران میمانیم که شب میخوریم، چاش ایران میمانیم، چاش میخوریم، صبح ایران میمانیم که چی آماده کنیم یا چی درست کنیم بخوردن.
اما احمد شاکر باشنده چهارراهی قنبر کابل بر رادیو آزادی گفت که این موضوع در مناطق مختلف کابل متفاوت است.
ما قبلا در مکریان اول زندگی میکردیم، ماهانه 100 افغانی تعیین شده بود از طرف عمو محسنا و ریسفیدای مسجد ما و باز اختیاری بود، اگر زیاد تا میدادی اونا چیز نمیگه فقط کم هم میدادی. ما در بعض مناطق سه وقت نان برای مولوی صاحب ها میبرن و او هم صرف بر خود مولوی صاحب، بر یک نفر، و این جبری نیست که تو برش باید از یک چیز خاصه پخته کنی، اما هستی که میگه بر خود پخته میکنی بر ما هم روان کن.
خواستیم در این مورد نظر مقامات وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم که در این مورد آیا طرز العمل وجود دارد یا خیر. اما فضل حسینی سخنگوی این وزارت به سوالهای رادیو آزادی پاسخ نداد. در همین حال دکتر فضل هادی وزین، استاد پوانتون و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان مقیم ترکیه، میگوید که این کار با توافق بین امام و مردم محل رابطه داشته و جنبه اجباری از نگاه شریعت ندارد. دارد.
اگر مطالبه امام از مردم محله در چوکات و داخل قرارداد و عقد است که بین وی و مردم صورت گرفته است، در آن صورت مردم باید به عقد خود وفا بکنند و غذای را که تهیه آن را به دوش گرفتند و امام مسجد تهیه بکنند. اما اگر خارج عقد و خارج قرارداد زور و اجباری در کار باشد، طبعا این خلاف شرع و خلاف قانون است و امام حق ندارد که خارج از عقد و قرارداد و توافق صورت گرفته است مردم را وادار به تهیه غذا بکند.
بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بر اساس یافته های دفتر اماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، حدود 22.9 میلیون افغان که که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، در سال 2025 میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در تازه‌ترین گزارش برنامه جهانی غذا ماه گذشته گفت که میلیون‌ها افغان در زمستان جاری گرسنه خواهند ماند و بسیاری از